أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد جریان استصحاب در احکام عقلیه‌ای که در احکام شرعیه‌ای که از احکام عقلی به دست میاد بود. مرحوم آقای روحانی در منطقه الاصول با دو بیان خواسته بودند بفرمایند که چنین استصحابی جاری نیست. ایشون میخوان که در هر دو بیان یک نقطه مشترک داره، میخوان بگن که موضوع استصحاب به نظر عرف در اینجا بقایش احراز نشده و احراز موضوع شرط جریان استصحابه. بیان اول این بود که در جایی که مثلا ما میگیم که صدق مضر قبیحه، اینجا در واقع حکم قبح روی صدق نمیره به تنهایی، بلکه روی صدق مضر میره. بنابراین در جایی که صدق مضر تبدیل به صدق نافع میشه، این موضوع تغییر کرده، ما استصحاب را نمیتوانیم در اون جاری کنیم. همچنین یک بیان بود محصل این بیان. یه بیان دیگه این هست که اصلا اون خصوصیت خودش معروض حسن و قبح هست. حسن و قبح روی احسان و ظلم میره، احسان حسن هست و ظلم قبیح هست. بنابراین ما در واقع جایی که عنوان احسان و عنوان ظلم تحقق ثابت نیست، ما در اصل اون موضوع شک داریم و با شکی در موضوع استصحاب جاری نمیشه. خب، ما در جلسه قبل اشاره به این نکته کردیم که این دو بیان هر دوش مبتنی بر این هست که موضوعی که در حکم عقل موضوع حسن و قبح هست، به همون شکل هم در حکم شرع موضوع هست و عرف اون موضوع رو در حکم شرع هم شبیه همون عقل میبینه و این خودش محل اشکال بود که در کلام مرحوم نائینی و مرحوم آقای خویی به تفصیل به این جهت پرداخته بودم که تبعیت حکم شرعی نسبت به حکم عقلی در نحوه موضوع درست نیست و در نتیجه ممکنه در موضوع حکم عقل یک قیدی به نحوه یک تغییری باشه یا اصلا تمام لله باشه، ولی در موضوع حکم شرع به نظر عرف به اون شکل نباشه. بنابراین این بیان نمیتواند نتیجه عدم جریان استصحاب در احکام عقلیه‌ای که احکام شرعیه‌ای که از احکام عقلیه استنتاج میشه رو به دنبال داشته باشه. البته این دو تا بیان یک اشکالات اختصاصی هم دارن. اون بیان اول که ایشون در واقع بین در بیان اول که مرحوم آقای روحانی این هست که بین متعلق الحکم و موضوع حکم فرقه. قیوداتی که در متعلق و حکم هست همه حیث تقییدی هستند و موضوع با تغییر و قیودات تغییر میکنه. این رو میفرماین در تقرره و میگن توضیحش در محل خودش میاد. من حالا نمیدونم توضیحشون در محلش چی هست و ولی اجالتاً به نظر میرسه که ما اینجوری درک نمی کنیم که مجرد این که چیزی موضوع دلیل نباشه و متعلق دلیل باشه باعث میشه که تمام قیودات حیث تقییدی تلقی بشه به نظر عرف، بلکه همون دیدگاهی که در موضوع هست که به نظر دقی تمام قیوداتی که ممکنه تمام قیودات به نظر دقی جزء موضوع تلقی بشن، ولی عرف یک موضوع، یک محمول و یک حالات موضوعی رو میبینه. شبیه همین هم در مورد متعلق حکم هست. ما فرض کنید در جایی که میگیم در ساعت اول جلوس واجب بوده به دلیل اینکه، حالا اون طرفش رو مثال بزنم، در ساعت اول جلوس غیر مقدور بوده، در ساعت دوم نمیدونیم غیر مقدور هست و غیر مقدور نیست، در ساعت اول به دلیل غیر مقدور بودن جلوس واجب نبوده. خب اینجا عرف میگه الجلوسو لم یکن به واجبن فساعت الاولا، نمیگه جلوس غیر مقدور، غیر مقدور بودن رو حیث تعلیلی قرار میده نه حیث تقییدی. و حالا ساعت دوم این غیر مقدور بودن اگر تغییر کرده باشه امثال اینها، موضوع رو باقی میبینن، حتی اگر تبدیل به مقدور شده باشه و واجب شده باشه. اینجا ولو دیگه شک، این تعبیری که تو کلام مرحوم آقای حائری هم هست که اینجا اگر انسان اون ملاک رفته باشه، ملاک دیگه آمده باشه و حکم تغییر کرده باشه، ممکنه ما میگیم شک نداریم و استصحاب جاری نیست، ولی عدم جریان استصحاب نه به جهت اینکه موضوع تغییر کرده، به دلیل اینکه شک نداریم. بعضی وقتا موضوع همون موضوعه، ولی این موضوع در زمان اول حکمی دارد یقینا، در زمان دوم حکم دیگری دارد یقینا. این عرف اینجوری کاملا میتوانیم بگیم جلوس در زمان اول واجب است و در زمان دوم واجب نیست، اینکه تمام خصوصیات جزئه به نظر عرف یا موضوع قرار داده میشه در جایی که متعلق الحکم باشه، نه به این شکل نیست. و میتواند فرض کنم خدمت شما به شکل دیگری باشه. خب حالا این نسبت به اون بیان اولی که آقای روحانی داشتن، نسبت به بیان دوم، بیان دوم اینجوری که این مقداری گویا ایشون این بیان دوم رو بر پایه همون مقدمه، همون قضیه معروفی که در اذهان هست استوار کردن که همه عقل احکام عقل عملی بازگشت میکنه به حسن عدل و قبح ظلم. گویا یه لحن عبارتاش اینجوریه، اینو خواد بگه همه به این بازگشت میکنه، بنابراین موضوعش عدل و موضوع حسن عدل است و موضوع قبح ظلم است، و بنابراین در جایی که عدل احراز نشده باشه نمیتوانیم استصحاب بقای حسن و به تبع استصحاب بقای وجوب کنیم، در جایی هم که ظلم احراز نشده استصحاب بقای ظلم یا استصحاب بقای قبح را نمیتوانیم جاری کنیم. حکم شرعیه به حرمت رو هم که تابع این حکم عقلی هست رو نمیتوانیم اجرا کنیم. خب عرض کنم خدمت شما. این همون اشکالی که تو عرض کردم منوای صدر در اینجور موارد اشاره فرمودن که اصلا حسن عدل و قوه ظلم خودش یک قضیه در شرط محموله، اونی که عقل حکم میکنه تعیین مصادیق عدل و تعیین مصادیق ظلم هست و عرض کردیم که در تعیین مصادیق ظلم و مصادیق عدل اهمال در حکم عقل راه داره و اینجور نیست که اهمال راه نداشته باشه. اون توضیحاتی که در توضیح فرمایش مرحوم آقای خویی عرض کردیم در اینجا هم همون بحث ها جریان داره و میاد. خب این بحث تمام. یه نکته کوچیکی فقط اینجا اشاره کنم بعد به یک مطلب دیگر اشاره میکنم. اون نکته این هست که من و آقای خویی که ایشون میفرمودن که در کلام مرحوم شیخ و من از جریان استصحاب در احکام شرعیه مستکشف از احکام عقلیه دو تا مقدمه وجود داره. مقدمه اول این که اهمال در حکم عقل وجود نداره، در موضوع حکم عقلی اهمال وجود نداره. مقدمه دومی که موضوع حکم شرعی هم مثل موضوع حکم عقلی هست و کیفیت حکم شرعی مثل کیفیت حکم عقلی هست. ایشون در مقدمه دوم مناقشه میکردن و با توضیحاتی که در جلسه قبل گذشت. آقای خویی یه تعبیر هم دارن، تعبیر جالب توجهی همون اینه که ایشون میفرمایند که جایی که ممکنه موضوعی که عقل حکم میکنه به حسنش، شرع به وجوبش که حکم میکنه، این منات عقل به وجوبش یک منات دیگری به عنوان ذمیمه یا یک منات دیگری هم همراه اون منات حکم عقل برای حکم شرع وجود داشته باشه، به طوری که بعد از اینکه اون مناتی که عقل حکم به ثبوت حسن به جهت اون منات میکنه برطرف شد، باز هم ما سلام علیکم دست شما درد. باز هم احتمال بدیم که حکم باقی هست. بعد ایشون اشاره میکنن که نگید این استصحاب از قسم استصحاب کلی قسم ثالث هست، چون منات حکم وقتی حکم قبلی به یک مناتی بوده این حکم به منات دیگه هست. نه، ما مجرد این که منات حکم تغییر کرد حکم تغییر نمیده، ما احتمال میدیم خود همون حکمی که شارع مقدس جعل کرده باشه اون حکم باقی باشه. ما استصحاب رو در منات جاری نمی کنیم، استصحاب رو در حکم شرعی جاری می کنیم و که بنابراین استصحاب شخصی هست، نه استصحاب کلی که از بسن کلی قسم ثالث باشه که ما اون رو جاری نمیداریم. این بیان مرحوم آقای خویی. حالا اینجا البته باید یه نکته ای رو مد نظر داشت که گاهی اوقات عرف متعارف حکمی رو که اون منات حکم شرعی رو دخیل می‌بینه در حکم و حکم رو با توجه به اون منات متعدد در نظر میگیره، حکمی که به یک منات باشه و حکمی که به منات دیگر باشه رو دو تا حکم میبینه. فرض کنید یه دلیل وجوب، اگه یه شخصی اکرامش واجب باشه به منات عالم بودن، بعد عالمیتش از بین رفته باشه، احتمال بدیم که این وجوب داشته باشه به منات خدمتگزار بودن، خادم بودن. اینا وجوب به منات عالمیت و وجوب به منات خادم بودن به نظر عرف دو تا وجوب مختلف هست. اینجور نیست که یک وجوب بهدانی رو این رو در نظر بگیره. احیانا عرف اون منات رو منشأ تعدد حکم میبینه. این رو باید در نظر گرفت که آیا عرف منات رو در وحدت و تعدد حکم دخیل میده یا دخیل نمیده. اگر در وحدت و تعدد حکم دخیل بدانه استصحاب جاری نمیشه، به دلیل اینکه اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه موضوعا و محمولا باید باشه. و اینجا اگر ما اشاره به اون شیء خارجی هم بکنیم، بگیم این شخص مثلا این آقا قبلا واجب الاکرام بوده، الان نمیدانیم که واجب الاکرام هست یا واجب الاکرام نیست، موضوع ممکنه بگیم واحده، ولی محمول ما که وجوب اکرام هست دو تا وجوب اکرام مختلف هست. وجوب اکرام به منات عالمیت با وجوب اکرام به منات خادمیت دو تا وجوب اکرام مختلف باشه و با هم دیگه تفاوت داشته باشه. خب مرحوم آقای حائری رحمت الله علیه یه بیاناتی شبیه از جهاتی شبیه بیانات آقای خویی هم دارن و خب یه تفاوت هایی هم تو بیاناتشون هست. من خیلی وارد تمام جزئیات بیاناتیشون نمیشم، فقط یه قطعه ای از این نکته جدیدی که تو فرمایشات آقای روحانی هست رو اون تکیه میکنم. ایشون میفرمایند که گاهی اوقات اون ملاک حکم عقلی که وجود داره ما نمیدونیم که اون ملاک در خارج هنوز موجود هست یا موجود نیست، یا ملاک به یک مجموعه مرکب متقوم هست. احتمال میدیم که با رفتن بعضی از جزهاش هم هنوز ملاک باشه، چون ممکنه که اون ولو در حالی که اون مجموع مرکب هست حکم موجوده، ولی بعضی از اجزاش دخالت در ثبوت حکم نداشته باشن، یا اینکه اون ملاک متقوم به چیزی باشه و بعد اون ملاک رفته باشه، ما احتمال بدیم که یک ملاک دیگری همزمان با او موجود بوده یا بعد از همزمان با رفتن او در همون لحظه ملاک دیگری تحقق داشته باشه، در نتیجه حکم هنوز موجود باشه. حکم شرعی که در تابع ملاکات هست اون حکم هنوز موجود باشه به این سه جهت. و بعد میگن در هر صورتش استصحاب در حکم شرعی تابع حکم عقلی جاری میشه و فوقتایی کرد میکنن. میگن در اصل جریان استصحاب بحثی نیست، ولی به نظر میرسه که استصحاب محکوم استصحاب در ناحیه ملاک هست. مثلا فرض کنید که ما صدق مضر قبیح بوده، الان صدق در خارج نمیدونیم هنوز مضر هست یا هنوز مضر نیست، در نتیجه نمیدانیم ملاک حکم که اضرار هست در این صدق موجود هست یا موجود نیست، در نتیجه قبحش موجود هست یا موجود نیست، حرمت شرعیش هنوز هست یا حرمت شرعیش مرتفع شده. ما یه بار استصحاب بقای حرمت این صدق رو میکنیم، ذاتن این استصحاب جاریه، ولی این استصحاب محکوم یک استصحاب دیگری هست، اون استصحاب بقای ملاک هست. استصحاب بقای اون ملاک قبح یا ملاک حرمت که عبارت باشه، حالا ایشون تو استصحاب حکم شرعی بحث رو مطرح میکنن، ملاک حرمت که اضرار این صدق هست، این ملاک حرمت ما نمیدونیم موجوده یا موجود نیست. استصحاب بقای حرمت میخواییم جاری کنیم، ولی استصحاب بقای ملاک حرمت حکومت داره بر این استصحاب، چون شک ما در استصحاب بقای حرمت ناشی از این هست که شک داریم که ملاک حرمت باقی هست یا ملاک حرمت باقی نیست. استصحاب بقای ملاک حرمت میکنیم و در نتیجه حکم منتفی میشه، اما حکم حرمت باقی خواهد بود، دیگه نیازی به جریان استصحاب در حرمت نیست. در دو صورت دیگه ای که احتمال میدیم که حکم ملاک در اون مجموعه مرکب باشه، در یک جزءش به تنهایی ملاک نباشه، این استصحاب عدم وجود ملاک در یک جزء رو جاری میکنیم. در یک جزء به تنهایی نمیدونیم ملاک موجود بوده از اول موجود نبوده، استصحاب عدم وجود ملاک در این جزء، یا جایی که احتمال میدیم همزمان در اون موضوع مورد نظر ما ملاک دیگری همزمان یا در هنگام مرتفع شدن اون موضوع ملاک دیگری جایگزین شده باشه، اصل تحقق اون ملاک جایگزین شدن این ملاک مورد شک هست. استصحاب ملاک دار نبودن، عدم ملاک، و این استصحاب عدم ملاک حکومت داره بر استصحاب بقای حرمت، چون شک ما داریم که حرمت باقی هست و حرمت باقی نیست، ناشی از این هست که آیا ملاک موجود هست یا ملاک موجود نیست. اگر حکم استصحاب حکم کردیم که ملاک موجود نیست، دیگه شک ما در حرمت از بین میره. این بیان مرحوم آقای حائری. البته بعدن ایشون یه انقلت و قلتایی در مورد این که آیا استصحاب کلی ملاک اینجا جاری میشه یا جاری نمیشه امثال اینها از اون صحبت ها میکنند و که کلیه ثالث هست چیست، من دیگه وارد اون جزئیات بیانات ایشون نمیشم و اصل این بیان رو میخواییم صحبت کنیم. از لابلای فرمایشات مرحوم آقای حائری در مبان الاصول استفاده میشه که ایشون ترتب حکم بر ملاک رو ترتب شرعی میداند، ظاهرن به جهت اینکه خود حکم یک امر شرعی هست، همین مقدار رو ایشون کافی میدونن برای اینکه ترتبش ترتب شرعی باشه، ولی به نظر میرسه که این ترتب شرعی که ما در اینجاها در استصحاب ظاهر ادله این هست که باید ترتب شرعی باشه، این نحو ترتب ها رو در بر نمیگیره. استصحاب به استظهار عرفی در جایی هست که ما در واقع وقتی یک موضوعی رو استصحاب میکنیم عرفاً استصحاب موضوع برای ترتیب حکمی هست که شارع مقدس بر اون موضوع بار کرده، یعنی اینکه ما یک قضیه شرعیه، یک قضیه داریم که اون قضیه یک موضوعی دارد و یک محمولی. استصحاب رو، حالا این موضوع محمول گاهی اوقات این به نحوی هست که هم اون موضوع و متعلق در بیان مرحوم نائینی هر دوش به نحوی یک موضوع و محمول می توانیم بیان کنیم. مثلا اون مثال المستطیع یجب علیه الحج، این رو می توانیم به این بیان بگیم المستطیع واجب الحج، مستطیع رو موضوع قرار بدیم، واجب الحج رو محمول قرار بدیم. در مورد حج هم می توانیم حج رو موضوع قرار بدیم، بگیم الحج واجب علی المستطیع، حج رو موضوع قرار بدیم، واجبون رو خبرش قرار بدیم. علی ای تقدیر، ما یک اون متعلق یا موضوع به اصطلاح مرحوم نائینی رو، هر دو اینها رو در قالب یک قضیه می گنجونیم، در قالب یک قضیه بیان می کنیم و اون موضوع به اصطلاح مرحوم نائینی یا متعلق موضوع این قضیه قرار می گیرند و اون حکم شرعی واجبان محمول اونها قرار می گیره. استصحاب که ما میخواییم در این موضوع بکنیم، به دیدگاه عرف استصحاب در این موضوع جاری میشود که یک حکم شرعی رو برش حمل کرده باشه شارع، یک حکم شرعی رو بر او بار کرده باشه، و استصحاب در موضوع به غرض ترتیب اون حکم شرعی هست که در قضیه شرعیه و در جعل شارع محمول برای این موضوع قرار گرفته. ما مثلا یک کسی که قبلا مستقی بوده الان استطاعت از بین رفته، ولی احتمال میدیم همون استطاعت حضوری برای بقای وجوب کافی باشه، ما میگیم این آقا قبلا حج به عهده‌اش واجب بود، قبلا مستطیع. حالا جایی که عرض کنم خدمت شما استصحاب موضوع رو عرض بکنم، قبلا مستطیع بوده، حالا نمیدونه مستطیع هست یا مستطیع نیست، استصحاب بقای استطاعت میکنیم. این مثال استصحاب بقای استطاعت میکنیم، یعنی غرض ما از این استصحاب این هست که حکمی که شارع مقدس بر روی این موضوع در هنگام جهل بار کرده، اون حکم رو بر این موضوع بار کنیم. این مراد از ترتب شرعی این هست. به این معنا ملاک در هیچ قضیه شرعی موضوع قرار نگرفته است برای حکمی که بهش بار میکشه. مثلا شارع مقدس به دلیل نهی از فحشا و منکر صلات رو واجب کرده، این نهی عن الفحشاء و المنکر هیچ موضوع برای وجوب قرار نگرفته، یا نهی عن الفحشاء و المنکر واجبون، شارع مقدس همچی بیانی نداره که ما بخوایم استصحاب در بقای ملاک بکنیم بعد با اون حکم رو بار کنیم. بله، ما میدانیم در جایی که ملاک وجود دارد این حکم شرعی هم وجود دارد. ملازمه بین ثبوت حکم شرعی و ملاک وجود داره، یعنی جایی که ملاک باشد حکم شرعی هم وجود دارد، جایی که ملاک نباشد حکم شرعی هم وجود ندارد. نفیان و اثباتن بین ملاک و حکم ملازمه هست، ولی این ملازمه ملازمه عقلی است و این ملازمه عقلیه کافی نیست برای جریان استثار، مگر حالا عرض کنم بگید یه جایی به نظر عرف ملازمه مال عام ظاهر واقع و اون بیاناتی که احیانا در بعضی موارد برای اینکه بگیم اینجا مثبت نیست و میگه اگر حالا در بعضی موارد همچی چیزی باشه، ولی متعارفا اصلا به این شکل که استصحاب رو در ملاک جاری کنن به قرار ترتیب اثر حکم شرعی به این شکل میدونی که اصلا فکر میکنم تو ذهن افراد هم ذهن آقایون هم اجرای استصحاب در ملاکیش نیومده. این هم شاید نکتش همین هست که ذهن علما در استصحاب معطوف به مواردی هست که مستصحب ما حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه و ملاکات و مصالح و مفاسد اینها موضوع حکمش، این موضوع که میگم اهم از اون موضوع متعلق به اصطلاح مرحوم ناینیه. این عرض کنم خدمت شما مستصحب رو به ارتکاز ذهنشون و به استظهارشون از ادله مستصحب رو چیزی میبینن که یا خودش حکم شرعی باشه یا در قضیه‌ای که شارع با اون قضیه حکمش رو جعل کرده موضوع باشه. به نظر میرسه که استصحاب در ملاک بخواییم با استصحاب در ملاک حکم شرعی رو اثبات کنیم یا با استصحاب عدم ملاک حکم شرعی رو نفی کنیم، اینها مثبت باشن و بنابراین این بیان مرحوم آقای حائل رحمت الله علیه در مورد اینکه استصحابی که در ناحیه ملاک هست بر استصحاب در ناحیه حکم حکومت داره به نظر ناتمام میرسه. این بحث تمام به نظر میرسه که همچنان که آقایون اشاره فرمودن استصحاب در احکام شرعیهی که تابع احکام عقلیه هم هست جاری میشه. البته باید دید چه مثالهایی برای این بحث اصلا مثال عینی واقعی قابل توجهی داره یا نداره، یکی این رو باید در مورد مثال شرعی درست درمونش مقداری تأمل کرد. حالا یه جزئیاتی در این بحث هست، این رو انشالله فردا صحبت میکنیم و میریم به بحث بعدی که اینکه آیا بین شک که در مقتضی در جریان استصحاب در تفصیل هست، آیا شرط اجرای استصحاب این هست که مقتضی بقا احراز بشه بقاش یا یه همچی شرطی نید، این رو انشالله فردا شاید وارد این بحث هم بشویم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه.